تحولات شرق میانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما خوبانه شنونده. من حسنزاده با شما هستم با برنامه این هفته تحولات شرق میانه و این برنامه را هم آغاز می کنیم با مروری بر عناوین اهم رخدادهای شرق میانه در طول هفته گذشته. تجاوز ائتلاف سعودی به یمن، سفر آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به اردن و لبنان، افزایش انتقاد نهادهای بین المللی از رژیم آل خلیفه و اعلام ائتلاف العبادی و مقتدا صدر. حملات ائتلاف سعودی علیه یمن هفته گذشته نیز ادامه داشت. بخش مهم حملات هفته گذشته علیه بندر الهدیده بود. حملات علیه الهدیده از روز 13 جون در حالی آغاز شد که بر اساس گزارش سازمان ملل متحد تا پایان سال سوم جنگ دست کم 10,000 غیر نظامی به طور مستقیم در این جنگ کشته و بیش از 40,000 نفر زخمی شدند. در همین حال دفتر امور بشردوستانه سازمان ملل متحد نیز اعلام کرد که بیش از 3 میلیون یمنی در داخل این کشور و 280,000 نفر نیز در کشورهایی نظیر جیبوتی و سومالیا آواره شدند و آوارگان با کمبود غذا و همچنین با کمبود پناهگاه و مراقبت‌های صحی نامناسب مواجه هستند. در چنین شرایطی جنگ علیه الهدیده با فرماندهی امارات آغاز شد. نشریه فرانسوی لوفیگارو هفته گذشته از کمک نیروهای ویژه فرانسه و نظامیان اماراتی در جنگ علیه الهدیده خبر داد. هدف اصلی این جنگ تقویت محاصره و افزایش فشار علیه انصار الله است، اما قربانیان اصلی این جنگ غیر نظامیان هستند، زیرا 70% واردات و کمک‌های بشردوستانه به یمن از طریق این بندر انجام می‌شود. جنگ علیه الهدیده وضعیت وخیم انسانی در یمن را وخیم‌تر خواهد کرد. در همین راستا استفان دوجاریک سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد با اشاره به اینکه بیش از 26,000 نفر در نتیجه حملات عربستان و امارات متحده عربی به منطقه الهدیده از محله‌های خود فرار کرده و آواره شده اند گفت به خاطر تداوم درگیری‌ها انتظار می‌رود تعداد آوارگان افزایش یابد. لیزا گراند هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل در یمن نیز اعلام کرد که حملات علیه الهدیده می تواند به قیمت جان 250,000 نفر تمام شود. در این حال عبدالسلام جابر سخنگوی دولت نجات ملی یمن سکوت سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن را در قبال جنایات ائتلاف سعودی در یمن محکوم کرد. دور جدید جنایات ائتلاف سعودی با موج گسترده اعتراضات افکار عمومی مواجه شده است، اما این جنایات همچنان با رفتارهای انفعالی جامعه جهانی و در رسان سازمان ملل و ویژه دبیر کل این سازمان مواجه است. با توجه به پیشینه ضعیف سازمان ملل در حل بحران‌های جهانی، این نهاد حافظ صلح و امنیت جهانی در انجام وظایفش به جای اینکه جانب مردم یمن را بگیرد، با تجاوزگری‌ها و جنایات ائتلاف سعودی همراهی نیز نشان داده است. طرح‌های سازمان ملل مبنی بر واگذاری الهدیده به طرف سوم، همراهی‌های این سازمان و فضاسازی‌های آن در مسیر پیشبرد سیاست‌های توسعه طلبانه ائتلاف متجاوز سعودی در یمن را نمایان‌تر کرده است. بعد از گذشت 3 سال از جنگ عربستان علیه یمن و تحریم همه جانبه و محاصره دریایی، زمینی و هوایی یمن، مردم این کشور در سایه انفعال سازمان ملل با بحران‌های شدید انسانی دست و پنجه نرم می‌کنند. انفعال سازمان ملل متحد در قبال کشتار مردم یمن از سوی رژیم متجاوز سعودی و مزدورانش روندی خطرناک محسوب می‌شود که با مأموریت‌ها و اهداف سازمان ملل منافات داشته و این سازمان را به شریکی در تجاوزگری عربستان و یمن تبدیل کرده است. مردم یمن از نقش سازمان ملل متحد در بحران این کشور ناراضی هستند. انفعال سازمان ملل در برابر جنایت آل سعود عملاً موجب شده است تا ائتلاف سعودی به همراه حامی اصلی این ائتلاف یعنی آمریکا با فراغ آسوده به جنایات خود ادامه داده و از حاشیه امنی برای اعمال هر گونه نقض حاکمیت یمن و ادامه مداخلاتشان در یمن برخوردار باشند. صرف نظر از اینکه ائتلاف متجاوز سعودی از جنگ یمن چه هدفی داشته است، رفتاری که آل سعود و متحدانش در این جنگ از خود نشان دادند مصداق بارز جنایت است. سازمان ملل که با سیاست‌های نمایشی خود نتوانسته است مانع از تداوم جنایات عربستان در یمن شود، اوج ناتوانی‌های خود را در برابر پول عربستان و قدرت سیاسی آمریکا نمایان کرده است. چون این شرایطی موجب شده است تا جهانیان شاهدان باشند که جنایات ائتلاف سعودی و روند مداخلات آمریکا در یمن ابعاد گسترده‌تر و در عین حال خطرناک‌تر و خونبارتری و خود بگیرد. یکی از مهمترین تحولات هفته گذشته در شرق میانه سفر مقامات آلمانی و آمریکایی به منطقه بود. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان چهارشنبه شب وارد عمان پایتخت اردن شد و با عبدالله دوم شاه این کشور دیدار و درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای و بین المللی گفتگو کرد. مرکل روز پنجشنبه و جمعه نیز در لبنان با سعد الحریری صدر اعظم و میشل اون رئیس جمهوری این کشور دیدار و گفتگو کرد. مهمترین محورهای گفتگوی مرکل با مقامات اردنی و لبنانی مسئله مهاجران سوریه و معامله قرن بود. بیش از 6 میلیون شهروند سوری در کشورهای دیگر آواره هستند. بر اساس آمار کمیشنری عالی آوارگان سازمان ملل UNCR، حدود 1 تا 1.5 میلیون آواره سوری در حال حاضر در لبنان و حدود 700 هزار نفر نیز در اردن زندگی می کنند. موضوع آوارگان از آنجایی برای آلمان مهم است که در میان کشورهای غربی این کشور بیش از همه میزبان آوارگان و خصوص آوارگان سوری است. مرکل در سفر به اردن و لبنان تلاش کرد با پذیرش حمایت مالی بیشتر از این دو کشور با نوعی اقدامات پیش دستانه در متوقف کردن مهاجرت آوارگان سوری به آلمان انجام دهد. معامله قرن نیز یکی دیگر از محورهای گفتگوی مرکل با مقامات اردنی و لبنانی بود. آلمان مانند اغلب کشورهای اروپایی از طرح موسوم به معامله قرن که دولت ترامپ آن را پیگیری می کند رضایت ندارد. کشورهای اروپایی به خصوص آلمان در صدد هستند و نوعی طرح معامله قرن تعدیل شود و یا دست کم موضوعاتی نظیر بازگشت آوارگان و پایان محاصره غزه در این طرح مد نظر قرار گیرد. با این حال جان رود معاون وزیر دفاع آمریکا در امور سیاست‌گذاری و جوزف ووتل فرمانده ستاد مرکزی اردوی این کشور نیز هفته گذشته پیش از سفر مرکل به اردن سفر و عبدالله دوم دیدار و گفتگو کردند. جارد کوشنر، مشاور و داماد رئیس جمهوری آمریکا و جیسون گرینبلات، فرستاده این کشور در روند صلح غرب آسیا نیز هفته گذشته به اردن سفر و عبدالله دوم دیدار و گفتگو کردند. مقامات آمریکایی تلاش کردند دولت اردن را برای حمایت از طرح معامله قرن تحت فشار قرار دهند. در همین راستا روزنامه صهیونیستی اسرائیل الیوم که به بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی نزدیک است و نقل از منابع نزدیک به کاخ سفید نوشت طرح دولت ترامپ برای فلسطین محور مذاکرات جراد کوشنر و عبدالله دوم در اردن بود. یکی دیگر از تحولات مهم هفته گذشته در شرق میانه، افزایش انتقادهای بین المللی از نقض شدید حقوق بشر توسط رژیم آل خلیفه بود. هفته گذشته پارلمان اروپا با اکثریت آرا قطعنامه‌ای را در محکومیت نقض فزاینده حقوق بشر در بحرین تصویب کرد. در این قطعنامه از رژیم آل خلیفه خواسته شده تا همه افرادی را که سالهای گذشته توقیف کرده است فوراً آزاد کند. از 634 عضو پارلمان اروپا که در این رأی گیری شرکت کردند، 479 عضو رأی موافق، 97 عضو رأی مخالف و 58 عضو نیز رأی ممتنع دادند. دلیل فوری تصویب این قطعنامه نیز وضعیت نبیل رجب فعال شیعه بحرینی بود که در سال 2007 و 5 سال زندان به دلیل انتقاد از همکاری بحرین با عربستان و امارات در جنگ علیه یمن محکوم شد و در زندان به سر می برد. در همین حال زید بن رعد الحسین کمیشنر عالی حقوق بشر نیز هفته گذشته در 38مین جلسه شورای حقوق بشر در ژنو از رفتار ناعادلانه رژیم آل خلیفه با مردم بحرین انتقاد کرد. بن رد با سرکوب جامعه مدنی و قانونگذاری های ظالمانه و همچنین ممانعت از سفر وی به بحرین اشاره کرد و خواستار تغییر رفتار منامه شد. دولت بحرین که در سالهای گذشته تلاش حداقلی برای مد نظر قرار دادن گزارش شورای حقوق بشر انجام میداد، هفته گذشته نه تنها گزارش کمیشنر عالی حقوق بشر را رد کرد، بلکه خواستار تغییر کمیشنر عالی حقوق بشر شد. عبدالله فیصل جبر دوسری معاون وزیر خارجه بحرین مدعی شد که در دوران بن رد فعالیت کمیشنری عالی حقوق بشر دچار افت شدیدی شده است، زیرا وی به عمد اطلاعات خود را از نهادهای غیر قابل اطمینان و وابسته به دولت ایران کسب کرده است. صدر اعظم بحرین نیز هفته گذشته مدعی آزادی فعالیت‌های مدنی در این کشور شد. این در حالی است که جمعیت الوفاق اسلامی بحرین هفته گذشته در بیانیه اعلام کرد که حکومت بحرین طی سالهای اخیر 3 روحانی را به اعدام و 8 روحانی را به حبس ابد محکوم و از 19 روحانی از جمله آیت الله شیخ عیسی قاسم، آیت الله محمد سند و آیت الله شیخ حسین نجاتی نیز سلب تابعیت کرده و در عین حال بیش از 347 مورد هدف قرار گرفتن روحانیون شیعه اعم از توقیف، احضار و تعقیب‌های امنیتی مختلف نیز ثبت شده است. حیدر العبادی صدر اعظم عراق و رئیس ائتلاف انتخاباتی النصر و مقتدی صدر رهبر جریان صدر عراق و رئیس ائتلاف سایرون اعلام ائتلاف کردند. این ائتلاف عصر شنبه در چارچوب تلاش‌های هفته‌های اخیر رهبران سیاسی عراق برای تشکیل ائتلاف یا فراکسیون اکثریت در پارلمان جدید این کشور و در جریان سفر العبادی به نجف و دیدار با مقتدی صدر انجام شده است. ائتلاف یاد شده از سوی این دو رهبر سیاسی عراق در کنفرانس خبری پس از دیدار روز شنبه اعلام شد. العبادی و صدر در این حال تاکید کردند که تشکیل این ائتلاف مغایر ائتلافهایی که هر یک از آنها پیشتر و طور جداگانه با سایر ائتلاف انتخاباتی انجام داده اند نیست و همه این ائتلافها در یک راستا قرار دارد. پیشتر ائتلافهای سایرون و الفت با رهبری هادی العامری و قبل از آن ائتلافهای سایرون، حکمت، سید عمار حکیم و الوطنیه یاد علاوی برای تشکیل ائتلاف بزرگتر یا فراکسیون اکثریت اعلام ائتلاف کرده بودند. انتخابات پارلمانی عراق با حضور 27 ائتلاف انتخاباتی و 205 حزب و جریان سیاسی 12 می برگزار شد. بر اساس نتایج نهایی انتخابات پارلمانی عراق، ائتلاف‌های سایرون بر ریاست مقتدی صدر با 54 چوکی، الفت با ریاست هادی العامری با 47 چوکی، النصر با ریاست حیدر العبادی با 43 چوکی، دولت قانون با رهبری نوری المالکی با 25 چوکی، الوطنیه با رهبری اياد علاوی با 22 چوکی، جریان حکمت با رهبری سید عمار حکیم با 19 چوکی و القرار با ریاست اسامه نجیفی با 13 چوکی بیشترین سهم را از پارلمان آینده عراق از آن خود کردند. شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان برنامه این هفته رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس.